پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
ای هر که هستی، لحظه ای در خود نگر باش. خوبی، ولی از آنچه هستی خوبتر باش. دوستان خوبم سلام، یه سلام گرم تابستونی از نیمکره شمالی به شما رفقای با معرفت مجله جوانان که هر جای دنیا که باشید همراهی گرمتون مایه دلگرمی ما بوده و هست. من نوید توکلیم و امروز پنجشنبه 12 تیر ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 2 ژوئیه 2020 میلادی ازتون دعوت میکنم 589مین شماره مجله رادیوی جوانان رو از رادیو پیام دوست گوش کنید. به مجله جوانان خوش اومدید. خب دوستان، این شماره مجله جوانان هم تشکیل شده از نقطه سرخط، آفتاب بینش و دنیای زیبای ما که یکی پس از دیگری پخش میشن تا به آخرین برگ برسیم و از هم دیگه خدافظی کنیم. از اینکه با مجله جوانان همراه شدید و تا آخرین برگ همراه ما میمونید خیلی خوشحالم و دمتون گرم. این مجله جوانانه، برنامه پنجشنبه های رادیو پیام دوست که هدفش چیزی نیست جز پیوند دلها، آزادی اندیشه ها و آگاهی شنونده ها. در راه رسیدن به این اهداف با نظرات و پیشنهادات و انتقادات ارزشمندتون ما رو همراهی کنید از طریق تلفن 201-703-671-8888، آیدی پرشن بی ام اس کانتکت در تلگرام و صفحه پرشن بی ام اس در فیسبوک، اینستاگرام و توییتر. نقطه سرخط. دوستان، یکی دو هفته یه که در نیمکره شمالی وارد تابستون شدیم، فصلی که واسه خیلی ها در سراسر دنیا فصل مسافرته. اما امسال قضیه یکم فرق داره. تقریبا همه ی آدمای دنیا اگه همچنان خونه نشین نباشن دست کم از سفر و ماجراجویی دستشون کوتاهه و شهرهای توریستی دنیا همچنان خالی از توریستن. واسه همین فکر کردم بد نیست این هفته با سفرنامه نویس خوش‌ذوق و معروف یعنی منصور خان ضابطیان همراه بشیم و به 3 تا کشور مختلف سفر کنیم: تاجیکستان، آذربایجان و گرجستان. منصور ضابطیان در آخرین کتابش یعنی بیزمستان شرح 3 تا از سفرهاش رو در 3 فصل مختلف سال به این 3 کشور نزدیک به ایران نوشته و نشر مثلث منتشرش کرده. سفر اول تاجیکستان، دوشنبه بهار. چمدانم را از روی ریل بر می دارم و بین جمعیتی که برای استقبال از مسافران آمده اند دنبال علی شیر می گردم. علی شیر را 2-3 هفته پیش از سفر در اینترنت پیدا کرده بودم و فقط از او اطلاعاتی درباره کشورش می خواستم. اما او شب به شب که چت می کردیم پیشتر رفت و مهربانی ذاتی تاجیک ها را اثبات کرد. بین جمعیت علی شیر را پیدا می کنم. مثل عکسش جدیست و لبخند نمی زند. انگار لبخندش را توی قلبش حبس کرده و دوست ندارد بنشاند روی لبش. سلام علیکی می کنیم و نمی دانم باید به رسم خودمان با او روبوسی کنم یا نه، اما او پیش قدم می شود و گونهش را روی گونم می گذارد. بعد هم در حرکتی تهاجمی دسته ی چمدانم را از دستم چنگ می زند و نمی گذارد خودم چمدانم را بیاورم. وقتی از او می خواهم که بگذارد خودم بیاورمش می گوید شما مهمان محترم هستید. تاجیک ها همه آهای کشیده فارسی را تبدیل به یک اوی ملایم می کنند و همین کلامشان را در نظر ما نمکین و شاعرانه جلوه می دهد. مثلا به تاجیکستان می گویند تاجیکستان یا به ایران می گویند ایران، همانطور که به مهمان می گویند مهمان و به شما می گویند شما. خب دوستان، مقصد بعدیمون در تاجیکستان شهری در شمال این کشور به نام خوجند. اگر بخواهم خوجند را در این شب بهاری توصیف کنم باید بگویم ترکیبی است از نسیم، ستاره، بوی خوش کباب، صدای موسیقی، دورهمی و چای. از هتل بیرون میزنم تا هیچ کدام را از دست ندهم. قدم زنان در خیابان دنبال جای مناسبی میگردم که بتوانم یله بدهم و خودم را مهمان نسیم و ستاره و چای کنم. کنار قهوه خانه ای در پیاده رو چند تای میز هست. دور یکی از میزها چند مرد تاجیک نشستند و نوازنده ای دارد برایشان آکاردئون میزند. آنها در خلسه موسیقی و عطر چای فرو رفتند. هم نواییشان با مرد نوازنده بی اختیار مرا کنارشان متوقف می کند. کمی می ایستم و بی آنکه کسی چیزی از من بخواهد با آنها دم می گیرم.
یه دل می گه برم برم، یه دلم می گه نرم نرم، طاقت نداره دلم دلم بی تو چه کنم.
مردها که میبینند من هم با آنها دم گرفتم یک بار ساکت میشوند و میگذارند من ادامه دهم. حالا یک اجرای 2 نفره از سلطان قلب ها باقی مانده از من و نوازنده ی آکاردئون. ترانه که تمام میشود همه دست میزنیم و سوال و جواب ها شروع میشود. وقتی میفهمند از ایران آمده هم چیزی توی چشم هاشان برق میزند و یکیشان نمیدانم از کجا یک صندلی دیگر پیدا میکند و اصرار میکنند کنارشان بنشینم. چای پشت چای میریزند و اگرچه اسمم را هم پرسیدند اما با لفظ مهمان صدایم میکنند، واژه‌ای که برای تاجیک ها جزو عزیزترین واژه هاست. نوازنده ی آکاردئون هم از همنشینی با ما بیشتر سر ذوق آمده، نه فقط به خاطر اسکناس‌های سامانی که می‌گیرد، بلکه به خاطر آنکه یک ایرانی دیده و می‌گوید عاشق ترانه‌های ایرانی است. یکی از مردها خاطره ی پدرش را تعریف می‌کند که چطور 40-50 سال پیش در اوج حکومت کمونیستی با بدبختی رادیوهای ایرانی را با 1000 پارازیت می‌گرفته و دلنگیزترین ترانه‌های فارسی را در خانه تنین انداز می کرده و مردان دیگر هم کم و بیش رابطشان با ترانه های ایرانی را مشابه همین خاطره می دانند. پس همین روز که نوازنده شروع می کند ترانه های ایرانی را نواختن و ما با هم دم می گیریم. من آمده ام پیشکش شازده خانم قد و بالای تو رعنا رو بنازم و با آنکه پاسی از شب گذشته اما مردان رضایت جدایی نمی دهند و مدام مهمون گویان برایم چای می ریزند و محبت می کنند. بهانه خستگی سفر و استراحت است که سرانجام باعث می شود خداحافظی کنیم. مردها اجازه نمی دهند دست توی جیبم کنم. حتی نوازنده هم اسکناس 20 سامانی انعام را نمی پذیرد و همه می گویند شما مهمان ما هستید.
دروازه های دلم را شکستی، پیمان یاری به قلبم تو بستی، با من پیوستی. اکنون اگر از تو دورم به هر جا، بر یار دیگر نبندم دلم را، سرشارم از آرزو و تمنا ای یار زیبا.
بله، بخش خیلی خیلی کوتاهی بود از خاطرات سفر منصور ضابطیان به دوشنبه و خوجند در تاجیکستان. و حالا سفر دوم، جمهوری آذربایجان، تابستان آذری. اگر کسی تجربه سفر به بلوک شرق سابق را داشته باشد، در باکو هم میتواند نشانه های مشابه فراوانی از دوران کمونیسم پیدا کند. ساختمان‌های بتونی غمگین، یادمان‌های خاکستری، مجسمه‌ها، داس و چکش‌های باقی مانده بر دیواره بعضی ساختمان‌ها. و وقتی از جوان‌ترها درباره دوران کمونیسم می‌پرسی، شانه بالا می‌اندازند و آن را تنها خاطره‌هایی رنگ باخته در ذهن پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌هایشان می‌دانند. یکی از این پدر بزرگ‌ها ابراهیم تمیزیوف است که در زیر سایه درخت بیدی در یکی از پارک‌های نزدیک خیابان نظامی باکو نشسته است و عصرها را با همسن و سالهایش به بازی تخت نرد سپری می‌کند. اما در کنار ساختمان‌های بتونی خاکستری، پارک‌های قدیمی، بیت‌های کهنسال، ابراهیم و دوستانش که مشغول تخت بازی اند و مدال‌های رنگ و رو رفته‌ای که در بساط دست فروش‌ها پیدا می‌شود، یک چیز دیگر هم یادآور سالهای دور عصر کمونیسم است. دندانهای طلایی که در دهان خیلی از قدیمی‌ها برق می‌زنند. سنت طلایی کردن دندانها در سراسر اتحاد جماهیر شوروی به نوعی نشانه تشخص و موقعیت اجتماعی افراد بوده است. سنتی که حالا دیگر نشانه ای از دهاتی معابی به شمار می‌رود. از این روز که در دهان کمتر جوانی می‌شود دندان طلا پیدا کرد، مگر اینکه مثل احمد که در روستای لاهیج مغازه عطاری دارد دلبسته ی سنت ها باشی. پدر من دندون طلا داره، پدر بزرگم هم دندون طلا داره، من و برادرم هم هر کدوم یکی یا چند تا دندون طلا داریم. احمد 26 سال سن دارد و 3 سال است ازدواج کرده. یک دختر دارد اما در آرزوی به دنیا آوردن پسری است که معتقد است بعد از دوران بلوغ باید یکی از دندانهایش را با روکش طلا بپوشاند. اما کامل که 71 سال دارد در این زمین سنگ تمام گذاشته است. او روی سکوی جلوی مغازه‌اش نشسته و با دوستانش ورق بازی می‌کند. لبخند که می‌زند آدم احساس می‌کند دارد ویترین مغازه طلا فروشی را تماشا می‌کند. تمام دندانهایش روکش طلا دارند. برای کامل دندان‌های طلا همچنان نشانه برخورداری از ثروتی نسبتاً خوب است. کامل معتقد است دندان طلا تأثیر زیادی در سلامت دستگاه گوارش دارد. می‌گوید تا به حال در زندگیش یک قرص هم نخورده و دلیل اصلی آن را داشتن دندان طلا می‌داند. همبازی‌های جوان‌ترش او را دست می‌اندازند و یکیشان می‌گوید کامل شبا در اتاقش را قفل می‌کنه که مبادا دزد بیاد و دهنش را بدزده. بله دوستان، بهار و تابستون رو با بخشای خیلی کوتاهی از بیزمستان منصور ضابطیان در تاجیکستان و آذربایجان گشتیم. نوبت میرسه به آخرین سفرمون، سفر سوم، گرجستان، پاییز تفلیس. آپارتمانی که گرفتم در خیابانی به اسم لارسیست، متعلق به یک خانم همسن سال خودم. فکر میکردم اسمش روسو است، اما اولین بار که صدایش کردم حرفم را قطع کرد و گفت
اسم من راسوه نه روسو.
بلابد نفهمید که چرا بلا فاصله خندم گرفت. راسو روی بالکن طبقه سوم ایستاده و از دور دست تکان می‌دهد. بعد از همان بالا می‌گوید صبر کنم تا پایین بیاید و راهنماییم کند. گوشه و کنار خانه را نشانم می‌دهد. طوری وسایل توی کابینت ها را توضیح می‌دهد که انگار لیوان و بشقاب همین دیروز اختراع شدند و کسی از نحوه استفاده از آنها آگاهی ندارد. قرار است 4 شب در این آپارتمان بمانم و باید $80 پرداخت کنم. از راسو می‌پرسم باید پول را الان بپردازم یا روز 4 شنبه که آپارتمان را تحویل می دهم. می گوید امروز می رود سفر و تا 4 شنبه هم بر نمی گردد. پس بهتر از پول را الان به او بدهم. $80 را می دهم و می پرسم پس من 4 شنبه خونه را به کی تحویل بدم؟
خب درو ببند و برو.
کلیدو چی کار کنم؟
راست میگی. کلیدو بذار روی در.
روی در؟ اگه یکی اومد داخل چی؟ نگاهی به اطراف می اندازد، در آپارتمان را باز می کند و پادری جلوی در را نشانم می دهد و می گوید
بذاری زیر همین پادری.
از این همه زحمتی که برای حفاظت از خانهش می کشد تشکر می کنم و می گویم آره فکر خوبیه، هیچکی حدس نمی زنه ممکنه کلید اون زیر قایم کنیم، آفرین. می فهمد دارم شوخی می کنم، لبخندی می زند و می گوید
نگران نباش، کسی کلیدو بر نمی داره.
روزهای بعد بیشتر به درست بودن حرف راسو پی میبرم. تفلیس شهر امنی به نظر می آید و حتی نصف شبها هم آدم احساس ناامنی ندارد. درست سر خیابان لارسی یک بساط دائمی میوه فروشی است. بساط مال یک خانم حدوداً 65 ساله است که از 8:30 صبح می آید تا حدود 10 شب. پرتقال و سیب و خرمالو و میوه های معمولی دیگر را روی میزهای جلویش میچیند و به انتظار مشتری مینشیند. یک ترازوی دیجیتال هم کنار میوه هاست. شب که میشود زن فقط میرود. همین. نه ترازو را جمع میکند، نه روی میوه ها را میپوشاند. و من هر ساعت شب که به خانه برمیگردم همان بساط روزانه را میبینم که فقط زن را کم دارد. حتی یک نفر هم دست بردی به میوه ها نمیزند. دیدن همین صحنه ها کافی است تا دیگر نگران راسو و پادری و کلید نباشم.
جهان من بدون تو تماشای یه فانوسه، یه وسوسه، یه هوس، خواب تلخ، یه کابوسه. جهان من بدون تو گذرگاهی به رویامه، یه زنجیر شده به دیروز، یه قاب عکس تو فردامه. ما تو بیمارسترین رویاست جهان خواب بی‌تعبیر. ببین چه ساده زوب میشه یخ رویا تو زنجیر. ما تو بیمارسترین رویاست جهان خواب بی‌تعبیر. ببین چه ساده زوب میشه.
جهان من بدون تو دعای نست روبرویم، یه بی نهایت تکرار پر از خیال مبهم. جهان من بدون تو یه پرس تو خیابونه، فلک ها و من میدار، یه قصه یه ابر و بارونه. با تو بیمشترین رویاست جهان خواب بی‌تعبیر. ببین چه سال زم میشه یخ رویا تو زنجیر. با تو بیمشترین رویاست جهان خواب بی‌تعبیر. ببین چه سال زم میشه. ببین چه ساده زم میشه. زم میشه یخ رویا تو زنجیر. زم میشه. زم میشه یخ رویا تو زنجیر. زم میشه. زم میشه.
Thank you.
تو بی مقصدیم رویاست جهان خواب بی تعبیر ببین چه ساده زب میشه یخ رویا تو زنجیر ما تو بی مقصدیم رویاست ببین چه ساده زب میشه.
اینجا ایستگاه مهر و دوستی است، رادیو پیام دوست. جهان من رو شنیدید، کاری از نیاز نواب، اروین خاشیکیان، کامیار نصیری و نیکولاس نامی با صدای نیاز و اروین. و اما در این بخش نوبت میرسه به آفتاب بینش. به اتفاق گوش میکنیم.
آفتاب بینش.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، با درود، رامان شکیب هستم. به برنامه آفتاب بینش بسیار خوش اومدید. محتوای این برنامه گره خورده با مفهوم کتاب. ما در برنامه آفتاب بینش تلاش میکنیم کتابهای باهایی رو به شما عزیزان معرفی کنیم، کتابهایی که در مورد اندیشه باهایی، شیوه تفکر و یا احیاناً احکام و تعلیمات باهایی در اونها صحبت شده. همینطور در بعضی از این کتاب‌ها تاریخ باهایی هم آمده. نویسندگان این کتاب‌ها هم مظاهر ظهور و پیامبران دو آیین بابی و باهایی هستند و هم جانشینان اونها و هم دانشمندان باهایی که در مورد مفاهیم مختلف مندرج در کتب باهایی تحقیقاتی به عمل آوردن و یا اونها رو بیشتر توضیح دادند. امروز در مورد یکی از آثار حضرت بهاءالله پیامبر دیانت بهایی صحبت خواهیم کرد. این اثر یکی از الواح ایشون هست و نامش هست لوح هفت پرسش. این لوح در حدود سالهای 1299 تا 1300 هجری قمری، مصادف با 1261 تا 1262 هجری شمسی و همینطور 1882 یا 1883 میلادی نازل شده. مخاطب این لوح استاد جوانمرد شیرمرد هستند که پرسش‌هایی را از حضور حضرت بهاءالله پرسیده بودند و حضرت بهاءالله در این لوح به اونها پاسخ دادند. پیش از اینکه در مورد محتوای لوح صحبت کنیم، بجاست که مختصری از زندگی جوانمرد شیرمرد رو برای شما عزیزان ذکر کنم. منبع ما در این معرفی کتاب مصابیح هدایت جلد 10 صفحه 115 هست. جناب جوانمرد شیرمرد در بهار 1222 خورشیدی در یزد به دنیا آمدند. نام مادرشون فرنگیس و نام پدرشون شیرمرد نوذر بود. پدرشون مردی با فرهنگ و با سواد بود و چون در آن دوران مدرسه مخصوص زرتشتیان در یزد وجود نداشت، پدر جوانمرد رو نزد فردی به نام یادگار سالار میگذاره تا هم فن شال بافی رو یاد بگیره و هم تحصیل کنه. مدتی بدین منوال میگذره، جوانمرد شیرمرد اندک سوادی میآموزه تا آنکه مانکچی صاحب به شهر یزد وارد میشه. ما در مورد مانکچی صاحب پیش از این صحبت کردیم، زندگی او رو و تأثیرات بسیار عمیق او رو در جامعه زرتشتی ایران بررسی کردیم. شما رو ارجاع میدم به برنامه‌ای که در مورد لوح مانکچی صاحب در اون صحبت کردیم. مانکچی به شهر یزد وارد میشه و چون در میان اطفال زرتشتی جوان مرد رو صاحب هوش و ذوق و استعداد میبینه، او رو با خودش به کرمان میبره و بعد از مدتی به یزد باز میگردن. این توضیح رو اینجا بدم که مانکچی صاحب در کرمان مدرسه تأسیس میکنه و بعضی از اطفال رو از شهر یزد به کرمان و به اون مدرسه میفرسته. به همین دلیل هست که جوان مرد همراه با مانکچی صاحب به شهر کرمان میره. توضیح مفصل این داستان رو میتونید در همون برنامه لوح مانکچی صاحب پی بگیرید. بعد از اینکه جوان مرد با مانکچی به شهر یزد برمیگردند، به همراه اطفال دیگر به قصد تحصیل مجددا با مانکچی صاحب همراه میشن و به شهر تهران میرن. در اونجا جوان مرد فارسی و عربی رو به طور کامل میآموزه و درست در همان شهر بود که برای اولین بار آوازه ظهور دیانت بهائی به گوش او میرسه. در سال 1251 خورشیدی تحصیلش تمام میشه و به شهر یزد باز میگرده و به تدریس کودکان زرتشتی میپردازه. اما دغدغه خبر ظهور جدید از یک سو و همینطور آگاهی از بشارات کتب مقدس زرتشتی مبنی بر ظهوری عظیم ذهن او رو همینطور مشغول نگه داشته بود. بنابراین به خدا توسل میکنه، 10 روز پیاپی به ذکر و دعا و مناجات میپردازه و چون حاجتش روا نشد 40 روز بعد در عبادتگاه پیر الیاس به ریاضت و مناجات میپردازه. بدین شیوه که قبل از طلوع آفتاب به عبادتگاه وارد میشده، دعا و مناجات میکرده و بعد از طلوع آفتاب از عبادتگاه بیرون میومده. تا اینکه در روز آخر با 2 نفر از بهائیان به نامهای میرزا یوسف شیرازی و حاجی میرزا محمد علاقه بند برخورد کرد و پس از مباحثات بسیار با این دو به دیانت بهائی ایمان آورد. پس از اون ازدواج کرد و در شهر یزد به کتابداری پرداخت. بعد از 13 سال خبر درگذشت پدرش رو از کشور هندوستان و شهر بمبئی به او میدهند و او به هندوستان رهسپار میشه. در راه با یکی از سرمایه داران مهم ایرانی به نام ارباب کیخسرو مهربان آشنا میشه که البته او هم در خفا به دیانت بهائی مؤمن شده بود. در مورد زندگی ارباب کیخسرو مهربان هم به همین کتاب مسابیه هدایت جلد 10 مراجعه کنید. جوان مرد به ارباب کیخسرو پیشنهاد میده تا مدرسه‌ای برای کودکان زرتشتی در یزد تأسیس کنند. ارباب کیخسرو هم بسیار از این پیشنهاد خوشش میاد و موافقت میکنه و خود جوان مرد به عنوان نماینده ارباب کیخسرو و در سال 1265 خورشیدی این مدرسه رو تأسیس میکنه. او در راه تدریس به کودکان زرتشتی سختی های بیشماری دید و بعضی از نزدیکانش ستم های بسیاری بهش روا داشتند. این اذیت و آزارها کار رو به جایی رسوند که او بارها شهر رو ترک کرد و باز به اصرار بعضی از دوستانش به شهر یزد بازگشت. سرانجام در گوشه خلوت گزید و از خلق کناره گرفت تا اون که در تاریخ 12 مرداد 1307 خورشیدی مصادف با 3 آگوست 1928 میلادی از جهان فانی درگذشت و بر طبق وصیتش طبق احکام بهائی به خاک سپرده شد. در مورد لوح 7 پرسش اگر بخوایم صحبت کنیم، 2 روایت در مورد شأن نزولش در دست هست. روایت اول از قول بهمن جوانمرد هست که میگه زمان نزول این لوح پیش از ایمان آوردن استاد جوانمرد شیرمرد هست و همین لوح سبب حصول اطمینان و ایمان آوردن ایشون شد. اما شاه بهرام موبدزاده عقیده داره که جوانمرد بعد از ایمان وقتی که مورد اذیت و آزار دشمنانش قرار گرفته بود، ضمن پرسش‌هایی از حضرت بهاءالله خواهش کرد که دعایی برای حفظ از شر اعدا نازل کنند. برابر این لوح مبارک قرایی به اسم شیر مردان به افتخارش نازل و سوالاتش رو جواب عنایت می‌کنند و مناجاتی هم برای حفظ ایشون نازل میشه. خب شنوندگان عزیز، با این توضیحات میریم به سراغ متن لوح که سرکار خانم آزاده جاوید بخشی از اون رو برای شما زیارت می‌کنند.
به نام گوینده دانا، ستایش پاک یزدان را سزاوار که از روشنی آفتاب بخشش جهان را روشن نمود. از با بحر اعظم هویدا و از ها هویه بهته. اوست توانایی که توانایی مردم روزگار او را از خواست خود باز ندارد و لشکرهای پادشاهان از گفتارش من ننماید. نامه‌ات رسید، دیدیم و ندایت را شنیدیم. در نامه لعالی محبت مکنون و اسرار مودت مخزون. از داور بیهمال می طلبیم تو را تأیید فرماید بر نصرت امرش و توفیق بخشد تا تشنگان دشت نادانی را به آب زندگانی برسانی. اوست بر هر امری قادر و توانا. آنچه از دریای دانایی و خورشید بینایی سؤال نمودی به اجابت مقرون. پرسش نخستین. نخست پرستش یکتای یزدان را به چه زبان و رو به کدام سو به نماییم شایسته است؟ آغاز گفتار پرستش پروردگار است و این پس از شناسایی است. چشم پاک باید تا بشناسد و زبان پاک باید تا بستاید. امروز روحای اهل دانش و بینش سوی اوست، بلکه سویها را جمله رو بر سوی او. شیر مرد، از خداوند می خواهیم مرد میدان باشی و به توانایی یزدان برخیزی و بگویی ای دستوران، گوش از برای شنیدن راز بی نیاز آمده و چشم از برای دیدار، چرا گریزانید؟ دوست یکتا پدیدار می گوید آنچه را که رستگاری در آن است. ای دستوران، اگر بوی گلزار دانایی را بیابید جز اون نخواهید و دانای یکتا را در جامعه تازه بشناسید و از گیتی و گیتی خواهان چشم بردارید و به یاری برخیزید. پرسش دوم در کیش و آیین بوده. امروز کیش یزدان پدیدار، جهاندار آمد و راه نمود. کیشش نیکوکاری و آیینش بردباری. این کیش زندگی پاینده بخشد و این آیین مردمان را به جهان بی نیازی رساند. این کیش و آیین دارای کیش ها و آیین هاست. بگیرید و بدارید. انتها.
خیلی ممنونم از دوست و همکار عزیزم سرکار خانم آزاده جاوید. شما اگر دوست داشتید بقیه پرسش های جوان مرد شیر مرد و پاسخ حضرت بهاءالله به ایشون رو مطالعه کنید، میتونید لوح هفت پرسش رو هم در کتاب دریای دانش و هم در سایت کتابخانه بهائی با آدرس reference.bahai.org مطالعه کنید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
همراهان عزیز، عزیزان دل، امیدوارم بخش بعدی رو هم همراهی کنید. دنیای زیبای ما.
من کیمیا هستم و این 14th قسمت از برنامه دنیای زیبای ماست. بچه های عزیز، وقتتون بخیر. دنیای ما خیلی بزرگه. بعضی از شما الان ستاره ها رو تو آسمون میبینید و بعضیاتون زیر نور گرم و زیبای خورشید نشستین و به صدای من گوش میدید. راستی اگه تنهایید، حتما اعضای خانوادتون رو صدا کنین، چون قراره دقایق خوبی کنار هم باشین. بچه‌های مهربون من، امیدوارم که حالتون خیلی خیلی خوب باشه. ما در کنار هم یاد گرفتیم که دوستی با دیگران چقدر مهم و ارزشمنده و بعد به خوبی یاد گرفتیم که برای حفظ این دوستی ارزشمند باید چه کارهایی انجام بدیم. مثلا همین که با صداقت و راستگویی رفتار کنیم و همیشه مورد اعتماد و اطمینان دوستانمون باشیم. براشون وقت بذاریم و تو خوشحالی و ناراحتی کنار کسانی باشیم که عاشقانه دوستشون داریم. تو این قسمت میخوایم تا با هم یک چیز خیلی خیلی مهم رو یاد بگیریم. اون هم اینه که تو زندگیمون رفاقت رو جای رقابت قرار بدیم. حالا اصلا این رقابت چی هست؟ رقابت دقیقاً مخالف همکاریه، مخالف برابری و یکی شدنه. اینکه ما بخوایم از بقیه بالاتر باشیم، بخوایم همه چیز رو برنده بشیم و فکر کنیم که برنده شدن یعنی از همه بهتر بودن، خیلی خیلی اشتباهه. چون ما یاد گرفتیم با همکاری و همراهیه که میتونیم به اهدافمون برسیم. ما تنهایی نمیتونیم صلح رو توی جهان به وجود بیاریم. ما برای ساختن دنیای بهتر احتیاج به همه انسان‌ها داریم و قبل از هر چیز باید بدونیم ما همه مثل شاخ و برگ‌های یک درخت زیبا با هم برابریم. حالا که اینا رو میدونیم، پس باید به خوبی فهمیده باشیم تنها برنده شدن هیچ اهمیتی نداره، بلکه کمک کردن و دست دوستانمون رو گرفتن ما رو به خواسته هامون میرسونه. چیز زیباتر از این نیست که همه آدم ها همدیگر رو دوست داشته باشن و با همکاری و اتحاد جهانی مملو از صلح و دوستی بسازند. پس بچه ها، از امروز به بعد سعی کنیم وقتی با دیگران هستیم هدف هامون با هدف های همه اعضای گروهمون هماهنگ باشه. مشورت کردن و استفاده از نظرهای دیگران رو فراموش نکنیم. فقط خواسته ها و اولویت های ما نیست که مهمه، بلکه باید به خواسته های همه اعضا احترام بذاریم و خوب بدونیم که همه آدم ها ارزشمند هستن. دنیا مثل یک معدنه و ما همه سنگ های گرانبهایی توی اون معدن هستیم. سرودی که شنیدی توسط آقای ناصر نظر ساخته شده. من که خیلی خیلی ازش لذت بردم. حالا میریم تا با هم داستانی بشنویم که بهتر متوجه بشیم رقابت چقدر میتونه بد باشه. روزی روزگاری در یک کشور خوشاب و هوا، شهری در کنار یک دریا وجود داشت. شهر همیشه با هوای گرمی داشت و روزها خورشید خانم نورش رو مینداخت روی آب دریا و شبها هیچ ستاره ای آسمونش رو ترک نمی کرد. شهر سرسبز قصه ما پر از گلهای رنگارنگ بود و از غروب به بعد مردم به ساحل می اومدن، ساز می زدن و آواز می خوندن. برای همین از سر تا سر دنیا آدم‌های مختلف به این شهر زیبا می اومدن تا از آرامش و نور زیبای آفتاب و دریای آرومش لذت ببرن. فقط یه مشکلی وجود داشت بچه ها. بعضی از مسافرها وقتی به ساحل می اومدن زباله‌هاشون رو روی شنها رها می کردن و بعد اونا رو تو آب می انداخت. مردم شهر نگران بودن، چون اگه همیشه اینطوری پیش می رفت زباله همه ساحل رو فرا می گرفت. مدرسه کوچیکی نزدیک دریا وجود داشت که مربی ها و مسئولین با مشورت هم تصمیم گرفتن تا راجع به این موضوع با بچه ها مشورت کنن و ازشون بخوان تا هر کدوم در این راستا فعالیتی انجام بدن. وقتی مربی این موضوع رو مطرح کرد، همه بچه های کلاس شروع به مشورت کردن. تصمیم گرفتن تا همه با هم به ساحل برن و با کمک هم زباله ها رو جمع کنن. گروهی هم تصمیم گرفتن تا برای ساحل زیباشون تابلوهایی درست کنن و از مردم بخوان تا زباله هاشون رو روی شنها رها نکنند. وقتی همه بچه های کلاس مشغول مشورت و همکاری بودن، یک نفر اصلا پیش بقیه نرفت. اون اسمش سبزه بود. فکر میکرد از همه بهتره و برای انجام کاری نیاز به هیچ کس نداره. سبزه این فعالیت قشنگ رو مثل یک مسابقه میدید و فکر میکرد باید حتما برندهی وجود داشته باشه. بچه ها از سبزه خواستن تا به گروهشون بره، اما سبزه مقاومت کرد و گفت من برای انجام کاری به هیچ کس احتیاج ندارم. من به تنهایی قویم و مثل شما نیستم. خودم میتونم تنهایی کارامو انجام بدم و به همه تون ثابت میکنم که در آخر من برنده میشم. یک روز همه بچه های مدرسه به ساحل رفتن تا شروع به جمع کردن زباله ها کنن. ساحل بزرگ بود و بچه ها دو روز زمان داشتن تا اونجا رو تمیز کنن. سبزه که نمیخواست با بقیه کار کنه بلند فریاد زد به من توجه کنید، نصف ساحل رو من تمیز میکنم و بقیهش رو شما. آهای، به من توجه کنید، شنیدید چی گفتم؟ نصف ساحل رو من تمیز میکنم، بقیهش مال شما. من به تنهایی میتونم اندازه همه شماها کار کنم. همه مشغول به کار شدن. بچه ها با هم آواز میخوندن و به آرومی زباله ها رو جمع میکردن. اما بچه ها سبز حسابی خسته شده بود. روز دوم که رسید، قسمتی که برای همه بچه ها بود تمیز تمیز شده بود. اما قسمتی که سبز انتخاب کرده بود هنوز پر از زباله بود. تعدادی از بچه ها تصمیم گرفتن تا به کمک سبز برن. بعد کم کم باقی بچه ها هم به اونجا رفتن تا وقتی خورشید غروب کنه ساحل رو مثل روز اولش پاک و تمیز کنن. اون روز هم ساحل دوباره زیبا شد و هم سبز به خوبی فهمید که چقدر همکاری مهمه و اگر دوستانش به کمکش نمی اومدن اون هرگز از پس این کار بر نمی اومد. اون از دوستاش معذرت خواست و بعد همه دستم رو گرفتن و میون شنها شروع به آواز خوندن و رقصیدن کردن. خب، امیدوارم که از این داستان لذت برده باشید. ما همه به خوبی میدونیم که وحدت و همکاری چقدر زیباست. بچه ها، با از بین رفتن رقابت، صلح و دوستی میتونه کل جهان رو در بر بگیره. ازتون میخوام با والدینتون راجع به این داستان صحبت کنید و اگر دوست داشتید قسمتی از داستانی که شنیدین رو نقاشی کنید. شما میتونین از والدینتون بخواین تا عکسی از نقاشیاتون رو برای ما بفرستن. ما هم با دیدن نقاشیاتون حسابی خوشحال میشیم. والدین عزیز، ممنون که با یک قسمت دیگه در کنار ما بودید. رقابت مانع رشد بچه ها در جامعه میشه. این بچه ها هستن که در کنار هم قرار جهانی مملو از عشق و برابری برای ما بسازن. خوشحال میشیم که این برنامه رو به والدینی که طفلی دارن معرفی کنین و اگر مایل بودید در جمع های اطفال از داستان ها و سرود هایی که در این برنامه هست استفاده کنید. ممنون که با هم به این قسمت هم گوش دادید. شما میتونید عکسی از نقاشی بچه ها رو از طریق @persianbmscontact در تلگرام برای ما ارسال کنید. همینطور میتونید این برنامه رو از تارنما، تلگرام و ساند کلاد پرژن BMS دنبال کنید و از همین راه نظرها و پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستید. این هم بگم که اگر از طریق پادکست به ما گوش میکنید خوشحال میشیم که به برنامه هایی که دوست داشتید امتیاز بدید. خب بچه ها، این برنامه هم به پایان رسید. ما همه مثل برگ های یک درخت زیبا با هم برابریم و با در کنار هم بودن میتونیم به اهدافمون برسیم. یادتون باشه این شمایید که میتونید همه سیاهی ها و زشتی های دنیا رو مثل یک رنگین کمون زیبا رنگی کنید. تا برنامه بعد مواظب قلب بزرگ و پر محبتتون باشید. شده در پرژن BMS.
آخرین برگ. یک عاشقانه سپید از جواد گنجلی. دوست داشتن تو تحمل زندگی را آسان کرده، رنج تو امان دوری و دیدن آدم ها را. دوست داشتن تو قانعم کرده از تمام زندگی به دیوان حافظ و گوشه دنجی در دیلمان. دوست داشتن تو شکر نعمتهای خداست. هر جا هستید دلهاتون شاد، اندیشتون آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد. من نوید توکلیم و امیدوارم که نور امید در دلهاتون هیچگاه خاموشی نگیره. به قول شاعر، گرچه شب تاریک است، دل قوی دار، سحر نزدیک است. لحظه هاتون پر امید.